سلام، علیرضا سخنوران هستم، رفتارشناس و مدرس ارتباطات. تو این فایل صوتی میخوایم راجع به یک سری رابطه‌های عاطفی صحبت کنیم که یک مقداری عجیب غریبن. با توجه به اسطوره شناسی ایرانی این رابطه‌ها رو ما بهش میگیم رابطه ضحاک و فریدون. اول از همه بذارید داستان ضحاک رو واسهتون تعریف کنم. جمشید پادشاه ایرانی یک مقداری ذهنش دچار مشکل شده بود. به مردم ستم میکرد. مردم تصمیم گرفتن که یک کاری انجام بدن. رفتن پیش مرداس که پادشاه یک جای دیگه بود. گفتن تو که عدل و داد داری، تو که انقدر میفهمی، بیا پادشاه ما شو. مرداس گفت من که دیگه بنیش رو ندارم، اما پسری دارم پاکزاد به نام ضحاک که اون میتونه پادشاه شما باشه. ضحاک اومد با جمشید یه جنگی رو انجام داد و جمشید رو به دو نیم تقسیم کرد و خودش شد پادشاه. پادشاه بسیار خوبی بود، عدل و داد رو برقرار کرده بود، تعاریف بسیار مثبتی از خودش داشت. یک روز شیطان به درگاه ضحاک اومد. گفت تو میتونی پادشاه جهان باشی؟ گفت چطور؟ گفت هیچی، تو پدرت رو اگر از بین ببری پادشاهی اون کشور رو هم به دست میگیری و میشی پادشاه جهان. گفت من نمیتونم پدرم رو از بین ببرم. گفت نه، باید این کار رو بکنی. بالاخره به هر طریقی که بود به عنوان یک پیر دانا به ضحاک این رو القا کرد که باید پدرش رو بکشه. خود شیطان نقشه رو چید. مرداس یه باغ داشت که باغ خوبی بود و صبح میرفت اونجا قدم میزد. یک چاله کند، روی چاله رو پوشوند. مرداس زمانی که داشت حرکت میکرد داخل چاله افتاد و همونجا مرد. ضحاک شد پادشاه دنیا. اولین چیزی که باعث شد ضحاک به خودش قره بشه تو این اتفاق این بود که یهو یک حیطه بزرگی از یک پادشاهی رو به دست آورد، نه فقط ایران. بعد از مدت‌ها شیطان به شکل یک آشپز وارد درگاه ضحاک شد. غذاهای خوشمزه درست می‌کرد، یک سری خروش‌های خیلی خوب درست می‌کرد. ضحاک هم خیلی علاقه به شکمش داشت. کم کم به ابلیس علاقه‌مند شد به این دستپختش. گفت که تو اینقدر دستپختت خوبه که همین الان هر چیزی از من بخوای من میپذیرم. ابلیس گفت خب من هیچی نمیخوام، فقط میخوام بوسه‌ای بر سر شانه‌های تو بزنم. بوسه‌ای بر سر شانه‌های ضحاک زد و همونجا غیب شد. چند روز ضحاک درد میکشید، ذهنش مشغول بود. بعد از چند روز دوتا مار سر شانه ضحاک روید. دوتا سر مار از سر شانه‌اش بیرون بود. مارها زمانی که گرسنه می‌شدن ضحاک درد می‌کشید، حالش بد می‌شد. شیطان دوباره به شکل یک طبیب وارد شد و گفت دوای درد تو اینه که هر روز یک مغز انسان به این مار و یک مغز انسان به اون مار بدی. دیگه از اونجا به بعد ضحاک این کار رو انجام می‌داد. هر روز دوتا جوون می‌آوردن داخل کاخ، می‌کشتن مغزشون رو می‌دادن که مارها بخورن. کمی درد ضحاک التیام پیدا می‌کرد. بین این جوانها یک مردی بود که پدر فریدون میشد. پدر فریدون هم جزو اون مردها بود، جزو اون جوانها بود که از بین رفت توسط ضحاک. بعد از مدتی ضحاک خوابی دید. خواب دید که یک شخصی به نام فریدون میاد و همه چیز رو به هم میریزه. دستور داد هر کسی که اسمش فریدونه رو از بین ببرن. مادر فریدون حسب یه سری از اتفاقات اون رو به یک بیشه‌ای برد. گاوی به نام برمایه رو پیدا کرد که به فریدون غذا بده و اون رو بزرگ کنه. ضحاک مطلع شد و به اون مرغزار رفت و بعد از یک مدت مادر فریدون رو به کوه البرز برد و به یک پیری سپرد. بعد از مدت‌ها فریدون بزرگ شد و پیش مادرش اومد و فهمید اسم و رسمش چیه. فهمید که پدرش رو ضحاک کشته. پس بنابراین خواست که به خونخواهی پدرش یک هیجانی رو داخل خودش ایجاد کنه و بره و ضحاک رو از بین ببره. اما مادر فریدون بهش گفت نه، ضحاک قدرتمنده، تو الان توانش رو نداری. فریدون هی خشمگین میشد، هی با خودش درگیر بود کی برم ضحاک رو از بین ببرم. فریدون داشت کار خودش رو میکرد. تو این اثنا ضحاک این رو حس کرد که الانه که فریدون نامی بیاد و همه چیز رو به هم بریزه. همه آدم‌ها و بزرگان دور و برش رو جمع کرد، گفت یک توماری بنویسید و رضایت بدید که من آدم خوبیم، که اگر فریدون اومد اون رو بهش نشون بدم. موقعی که این لوح نوشته شد، کاوه که یک آهنگری بود و تمام پسرانش رو ضحاک از بین برده بود و الان هم یکی از پسرانش اسیر ضحاک بودن، وارد کاخ شد. گفت تو همه پسران منو از بین بردی، الان یک پسر دارم، اون هم نزد تو اسیره. ضحاک گفت خب اون پسرشو آزاد کنید. پسرشو آزاد کردن و در ازاش گفت که پای این لوح رو امضا کن که من آدم خوبیم. کاوه لوح رو پاره کرد و از اون کاخ خارج شد. همه بزرگان گفتن کاوه که این کارو کرد، ضحاک تو چرا باش درگیر نشدی که بکشیش؟ گفت دقیقاً زمانی که میخواستم این کارو کنم حس کردم بین ما یه کوهی از آهنه و من اصلا نمیتونم برم سمت این آدم. کاوه از کاخ بیرون اومد و داستان فریدون رو میدونست. رفت اون درفش کاویانی رو درست کرد، اون پوستینی که میپوشید موقع آهنگری کردن، اون پیشبندی که مینداخت رو به سر یک نیزه زد و اون رو تبدیل کرد به یک پرچم انقلابی. آدم‌ها رو دور خودش جمع کرد و رفتن پیش فریدون و گفتن ما یاران توییم، الان موقعشه که قیام کنیم. یک دلگرمی به فریدون دادن و فریدون قیام کرد. رفت توی کاخ ضحاک و با گرزی به سر ضحاک زد و ضحاک رو ورداش آورد بیرون، میخواست بکشتش. یک ندایی در اومد که آقا نکشش. ضحاک رو ورداش برد به کوه دماوند، باز هم اونجا یک ندایی شنید که ضحاک رو نکش. اونجا فریدون ضحاک رو به بند کشید با 9 تا میخ که حالا راجع به این 9 تا با هم کار داریم. ضحاک زنده موند، فریدون دوباره به شهر برگشت و پادشاه شد. تا اینجا داستان فریدون و ضحاک و کاوه تموم میشه تقریبا، اما شاید فردوسی این رو مد نظر قرار نداده. هر از گاهی فریدون میرفت به ضحاک سر میزد و بعد از یه مدت کاوهی دیگه تو کار نبود. کاوه هیچ موقع سپه سالار ارتش فریدون نشد. کاوه هیچ وقت به سمت معاون نزدیک فریدون در نیامد. حالا شاید با هم دوستی داشتن، شاید رابطه خیلی صمیمی هم داشتن، اما من فکر میکنم فریدون بعضی وقت میرفت به ضحاک سر میزد. حالا این داستان رو گفتم که یک قسم از رابطه عاطفی رو واسهتون باز کنم. گاهی اوقات ما وارد رابطه میشیم، همه چیز خوب و اسطوره‌ایه، تعاریف خیلی خوبی از خودمون داریم، طرف مقابلمون هم فکر میکنه ما آدم خیلی جالبی هستیم. بعد از یک مدت شیطان میاد به ما میگه که میتونی مالک کل این آدم باشی، همه رفتاراشو کنترل کنی، تحت فشار قرارش بدی، بیشتر از همین رابطه عاطفی جلو برو، کل زندگیش رو تسخیر کن. این اتفاق میفته. بعد از این مدت میاد راجب خورد و خوراک، چرا که طرف مقابل داره به ما سرویس های خوبی میده، نگران رابطه است که این رابطه به هم نخوره و در ازاش میخواد که سرشونه های ما رو ببوسه. از اونجاست که دو تا مار سرشونه های ما در میاد و ما اذیت شدنمون شروع میشه. همین باعث میشه که یک سری رفتارهای عصبی هم داشته باشیم. گاهی اوقات بیش از حد از طرف مقابلمون انتظار داریم. یک لحظه تلفنش رو جواب نمیده، به هم میریزیم. دوست داریم همش مدرک و سند داشته باشیم ازش، همه جا آمارش رو داشته باشیم. به محض اینکه این مارها گرسنه‌شون میشه حال ما بد میشه، به محض اینکه خبری از طرف مقابل نداریم، به محض اینکه فکر میکنیم داره یک سری کارهایی انجام میده که تحت کنترل ما نیست، سریعا با یک ضربه شستی، با یک دعوایی، با یک تحقیری مغزی میخوایم که به این مارها بدیم که آروم شن. اما خب این مارها سیر بشو نیستن، ما تبدیل به ضحاک میشیم، هی طرف مقابلمون رو زجر میدیم. یکی از نقشایی که تو این رابطه وجود داره ضحاکه. بعد از یه مدت طرف مقابل ما حس فریدون میگیره، پدرشو کشتیم، حالش خیلی بده، از ما کینه داره، یه مدت خیلی زیادی سرویس داده، حتی زمانهایی که نمیدونسته، چرا که فریدون زمانی که پدرش کشته شد اصلا در جریان نبود، خیلی بچه بود، فکر میکرد این جزء روال زندگیه، فکر میکرد جزء روال رابطه عاطفیه که این همه بخواد سرویس بده. حتی پدرش توسط ضحاک کشته میشه، روال عادی، خب بالاخره زندگی رابطه عاطفی دیگه پیش میاد. اما بعد از یه مدت فریدون متوجه میشه که نه، کلا سرش رفته، ضحاک آدم درستی نیست. عصبی میشه، میخواد یک اقدامی بکنه. خشم فریدون تا جایی که بتونه شروع میکنه بیمحلی کردن. فریدون میره تو خفا منتظر میمونه سپاهش جمشن، بیمحلی میکنه، شروع میکنه نکات منفی طرف مقابل رو یادداشت و ثبت کردن. یه روزی اینا به کار میاد، ضحاک تو رابطه داره ظلم میکنه، فریدون یادداشت میکنه خب اینم این کارو کردی، اینم این کارو کردی. تو این اثنا یه کاوه‌ای هم وارد میشه، یه آدمی که مصلح به نظر میاد، یک آدمی که به نظر صالحه، عمدتاً یک آدمی از جنس مخالف ماست. مد میگه چی شده؟ به فریدون میگه، میگه چرا حالت بده؟ داره اذیتت میکنه؟ ببین این کارا رو باید بکنی، این کارا رو باید بکنی، این کارا رو باید بکنی. ابتدای امر شبیه مادر فریدونه، میگه تا زمانی که قوی نشدی کاری نکن، بالاخره رابطه است، رابطه عاطفیه، لازم نیست کاری بکنی. بعد از یه مدت شروع میکنه راه حل ارائه دادن، وسط سپاه جمع میکنه، انقدی تو رو آنتریک میکنه که به ضحاکی که تو رابطه باش هستی حمله کنی. این کاوه یه نفر سومیه، میاد که حال ما رو خوب کنه اگه فریدون باشیم. همزمان با ضحاک هم یه دشمنی داره، چرا که پسراشو خوردن. در واقع اون شخصی که به چشم یک مصلح وارد رابطه ما میشه، اگر ما فریدون باشیم به ما علاقمند شده و دوست داره ضحاک رو از میدون خارج کنه. پس بنابراین چون کاوه هم خودش پسراش توسط ضحاک مردن، از ضحاک دل خوشی نداره. هیچ موقع اینجوری نیست که بیاد به نفع ضحاک کار کنه اگر بخواد با فریدون یک کاری رو مشترکاً انجام بده. بعد از این که فریدون رو آنتریک میکنه که علیه ضحاک کاری انجام بده، فریدون میره پیش ضحاک. ما میریم پیش اون آدمی که توی رابطه عاطفی فکر میکنیم داره به ما ظلم میکنه، داره هی مداوم ما سخت میگیره. میریم پیشش میگیم ما دیگه تو رو نمیخوایم. همونجا هم میایم رابطه رو از بین ببریم. اما یه حسی بهمون میگه نه حالا بذار رابطه رو نگه دارم. میبریمش تا کوه دماوند، میگیم شاید بهتر شد. بیا یه سری حرفا بزنیم. قول میدی دیگه مغزای آدما رو نخوری؟ قول میدی دیگه به من زور نگی؟ قول میدی فشار نیاری به من؟ ضحاک میگه بله ما همه اینها رو انجام میدیم. اصلا من یه دست نوشته دارم از روانشناسا که این کارهایی که من دارم میکنم، من بیمارم، در کل آدم خوبی، اما خب تحت شرایط اجتماعی و فشاری که به من اومده و رابطه با تو و اینا، من دارم این رفتار رو نشون میدم. بیا نگاه کن، همه بزرگان اصلا مهر و امضا کردن. تنها کسی که میخواست بین ما رو به هم بزنه اون کاوه بود، اومد اینو پاره کرد. اما باز هم مارهای سرشونه ضحاک به چشم فریدون میان، میخواد بکشتش، میخواد رابطه رو از بین ببره، رابطه رو کات کنه. اما میگه نه، بذار نگهش دارم. میره توی کوه دماوند، اون رو به قول و زنجیر میکشه. در واقع توی یک رابطه ضحاک و فریدونی، ضحاک از رابطه خارج نمیشه، وجود داره، با 9 تا میخ به بند کشیده شده که راجع به اون 9 تا تو فایل صوتی بعدی صحبت میکنیم. فریدون برمیگرده به کاوه. بعد از یه مدت میبینه نه، کاوه هم آنچنان کاری نمیتونه واسه من بکنه. مرسی که کمکم کردی که از این رابطه بیام بیرون، اما تو اون آدم ایدئال نیستی. ضحاک خیلی مقتدرتر بود، ضحاک پادشاهی بود، همه چیه منو داشت کنترل میکرد. کاوه هیچ موقع فرمانده اصلی سپاه نمیشه، کاوه دچار ضعف میشه، فریدون دیگه نمیپذیرتش. نفر سومی که وارد رابطه میشه به عنوان ناجی، بعد از یک مدت اصلا دیگه صاحب صلاحیت نیست، خودش هم دچار ضعف میشه. و جالب اینه که بعد از یک مدت کاوه خودش تبدیل به ضحاک میشه اگه اون رابطه ادامه پیدا کنه، چرا که تحت فشار قرار میگیره، تا الان خیلی سرویس داده، ناگهان احساس میکنه که باید رفتار ضحاکی از خودش بروز بده. شروع میکنه چک کردن این که ضحاک چه کارایی میکرد که من نمیکردم. شروع میکنه ادای ضحاک رو در آوردن. فریدون دوباره فریدون میمونه. اینجای داستان رو گفتم شاید فردوسی ننوشته باشه. ضحاک هیچ موقع از ذهن فریدون پاک نشد، واسه همین نکشتش. یک رابطه کمرنگی برقراره. فریدون هر بار به ضحاک سر میزنه، نگاه میکنه ببینه آیا تونسته این میخا رو بکنه. اگر کند شاید فریدون بترسه که نکنه این رابطه دوباره داره شکل میگیره، میخا رو محکمتر کنه. اگر کنده بود و فریدون هم دلش میخواست که رابطه با ضحاک رو ادامه بده، میبینه که خب چند تا از اون میخا شل شده، شاید تغییر ایجاد شده، دوباره به ضحاک برمیگرده. در واقع این رابطه ها رابطه هایی هستن که یک نفر تو این رابطه ظالمه، یک نفر مظلومه و یک نفر به عنوان ناجی وارد میشه. این رابطه ها رابطه هایی که یک عمر آدم رو درگیر میکنه. این داستان رو که شنیدید، نقشای خودتون رو انتخاب کنید. شما ضحاکید، فریدون یا کاوه، یعنی اون آدمی هستید که توی رابطه دوست دارید سلطه‌گر باشید، همه چی تحت کنترل شما باشه. شاید هم از در مظلومیت این کارو کنید، من یک آدم لطیفیم که حواسم به رابطم هست. حالا ضحاکی یا فریدون، اون آدمی که احساس میکنید داره بهش ظلم میشه. اوایل حس میکردید اینها جزء رابطه هست، اما اگه یه جا بعد ذهنتون درگیر شده نکنه این رابطه پایداری نخواهد بود، نکنه من تو رابطه اشتباهم، یا اینکه نقشتون کاوه است. اون آدمی که دقیقاً به موقع رسیده بالا سر یک رابطه متزلزل و قصد داره از این تزلزل بهره بگیره، تا اینکه اون داغی که تو سینه خودش هم هست رو از طریق فریدون جبران کنه. کدوم یکی از این نقشا رو دارید؟ نقشاتون رو پیدا کنید، توی فایل صوتی بعدی کامل بهتون توضیح میدم که چه اتفاقی واسه هر کدوم از نقشا خواهد افتاد و راه درمانش رو هم بهتون میگم. این رابطه‌های پیچیده‌این، اما راه حل دارن. بالاخره توی داستان شاهنامه ما سیمرغی هم داریم که راه حل میده و کمک میکنه. شاد، موفق و مؤثر باشید.